بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم سروران ارجمندم، مردم نجیب و مؤمن ایران اسلامی، عیدتون مبارک باشه. امیدوارم که سال 98 یک سال بسیار بسیار خوب پر از روزهای خوش و خاطر انگیز برای شما عزیزان باشه و بهترین آرزوها برای بهترین شما عزیزان، و امیدوارم که خدا کمک بکنه سال 98 سال رشد همه جوره ما باشه، در همه ابعاد ما رشد بکنیم و خودمون هم باید البته محور این ارتقا و رشد باشیم. خدا گفته از تو حرکت از من برکت، ما باید یک حرکتی بکنیم، یک عزمی داشته باشیم برای پیشرفت و ارتقا و رشد، و این مناسبت های اینجوری مثل آغاز سال جدید اینها میتونه نقطه سرخط های زندگی ما باشه. بگیم که مثلا از ابتدای سال 98 شروع میکنم به انجام فلان کار، تصمیم های جدید، اتفاقات نو در زندگی. خلاصه آرزوهای بسیار بسیار خوب برای شما عزیزان. امیدوارم که در سال 98 هم برنامه خودتون یعنی آفتاب شرقی، ویژه برنامه ازانگاهی شبکه یک سیما رو دنبال بفرمایید، با ما همراه باشید.
بخل و دروغ و حسادت و کین را از میان مسلمین برچین، که اینها هرگز با اسلام و دین جمع نمی شود.
چه سعادتی برای ما که اولین آفتاب شرقی سال 98 در خدمت استاد ارجمند آیت الله علی دوست هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدی.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی، همکاران شما. انشاءالله که ایام نیکی رو پشت سر گذاشته باشن و پیش رو داشته باشن. انشاءالله همه داشته باشن.
انشاءالله. ممنون و متشکرم از حضرت عالی، و در سال 98 هم ما همچنان توفیق استفاده از محضر شما رو داشته باشیم. برای من که پنج شنبه های آفتاب شرقی به حضور شما بسیار مفید و ارزشمند و پرمایه بوده و استفاده فراوانی کردیم. انشاءالله که این هم یه نکته مهمه ها، استاد و معلم خوب واقعا یک نعمته. و فرمود که هلک من لیس له حکیم یرشده، هلاک میشه اون کسی که یک بزرگتری بالا سرش نیست که او رو ارشاد بکنه و راهنمایی بکنه. همین که ما افرادی رو داریم که میتونیم خودمون رو با اونها تنظیم بکنیم و رفتارهامون رو عرضه بکنیم و اونها به ما بگن که چه بکنید و چه نکنید، این خیلی اتفاق بزرگ و مهمی است. از این بابت از شما خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. این حسن ظن شما
سلامت باشید.
گفت که چه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست
که نیست.
حتی حافظ ما دیگه که خبری نیست که نباشه، ما میگیم خبری نیست.
این زنده باشید، شما بزرگوارید. خب ما در سال 97 یک کلان بحث رو در آفتاب شرقی داشتیم و اون عنوان جدید، نو و تازه اخلاق اجتماعی بود و نکات خیلی مهمی در رابطه با اخلاق اجتماعی مطرح شد. قریب به 40 جلسه ما مطلب داشتیم و نکات خیلی خوبی رو استاد طرح کردن که مهمترینش اصول اخلاق اجتماعی بود. 10 اصل مطرح شد و هر کدوم از اونها دو سه جلسه مفصل دربارش صحبت کردیم. فرمودید در آخرین پنج شنبه سال 97 که ما در رابطه با الگوها میخوایم صحبت بکنیم. روز گذشته روز مبعث برترین الگو و بزرگ مردی که خداوند از او به عنوان الگوی حسنه و نیکو یاد کرده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. میخوایم در رابطه با پیامبر اکرم هم شما محبت بکنید و نکاتی رو برای ما به عنوان عیدی و هدیه ارائه بفرمایید تا انشالله استفاده بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الگوهای اخلاق اجتماعی یا الگوها در اخلاق اجتماعی شروع بحث ماست. من یک مقدمه اجازه بدید عرض می‌کنم.
حتما فهمید.
اولا هر قومی، هر ملتی، در هر آیینی برای خودشون الگوهایی دارند و قابل احترامند. بنابراین اگر ما از الگوها نام میبریم، مخصوصا الگوهایی که یا ولید اسلامن، یعنی از اسلام در اسلام رشد کردن پیدا شدند، یا اسلام معرفی میکنه، به این معنا نیست که نخواهیم دیگران رو مطمئن نظر قرار بدیم. ولی به هر حال ما چون معتقد به یک دین جامع جهانی جاودان هستیم و معتقدیم این دین یعنی اسلام الگوهایی رو معرفی کرده، عرض کردم یا قبل از اسلام بودن ولی اسلام معرفی میکنه، یا اصلا خود اسلام خلق کرده به وجود آورده، به این معنا نیست که ما دیگران رو نادیده گرفتیم و گذشتیم.
دیگران منظورتون افرادی خارج از اسلام؟
خارج از اسلام. من این خواستم عرض بکنم که احترام گذاشته باشیم به
درست
افکار دیگران، الگوهای دیگران. نکته دوم اینه که انسان خوب در زندگیش ممکنه گزاره هایی رو الگو قرار بده. تمام اون چه که ما در اون سال 97 بیان کردیم گزاره هایی است که میتونه الگو باشه. اما اگر یک شاخص، یک معیار، یک مقیاس انسان بذاره جلو خودش و زندگی او رو مطمئن نظر قرار بده و زندگیش رو بر اون اساس تنظیم کنه، مثل یه دانش آموزی که فرض کنید یک استاد بزرگی رو محور قرار میده، میره از او سوال میکنه، از تجربه او میگیره، مثل او درس میخونه، مثل او مطالعه میکنه، مثل او میاندیشد، البته اگر مشمول مرور زمانه اون رو اصلاح میکنه، خب این در واقع یه مقیاس داره، میگم به اونجا برسم، خب خیلی کمک میکنه. پس داشتن الگوهای بشری از جنس خود بهتر جواب میده تا ما یک گزاره هایی رو بخوایم الگوی رفتاری خودمون قرار بدیم. اینه که ما این بخش رو باز میکنیم، الگوها در اخلاق اجتماعی، وگرنه اون گزاره ها به نوع الگو میده
بودن.
اما الگوی عملی خواندید آیه رو که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. رسول خدا مایه اقتدا، اسوه ترجمهش دقیقا الگو نیست، یعنی مایه الگودهی. رسول خدا میتونه به شما الگو بده. یا در مورد جناب ابراهیم شیخ الانبیا قرآن میفهمد قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم والذین معه. بنابراین با این نگاه میریم سراغ الگوها و از این الگوها درس میگیریم. از نظر زمانی خب حتی خود قرآن یه الگوهایی رو معرفی میکنه، جناب ابراهیم، اسماعیل، ادریس، اما خب یکی از الگوها هم رسول خداست. چون رسول خدا خاتم و خاتم انبیاست و در الگوها ایستاده بر قله است و در حرم قرار داره. اشاره هم کردید که روز قبل مبعث سال روز مبعث رسول گرامی بوده، من فکر کنم از رسول خدا شروع کنم.
خیلی عالیه.
در الگو اینم بینندگان توجه میکنن، ما سراغ تعیناتی میریم که به اخلاق اجتماعی مربوطه. لذا ممکنه ما راجع به نماز رسول خدا صحبت نکنیم، راجع به روزه گرفتن رسول خدا صحبت نکنیم.
چرا؟ چون فردیست.
حالا یا فردیست یا اخلاق اجتماعی نیست. به این معنا ممکنه نه یا حرکت اجتماعی هم باشه مثل نماز، اما ما دنبال اون هدف خودمون هستیم که اخلاق اجتماعی باشه. طبیعتا باید مواردی رو که حالا یا در روایات آمده یا در قرآن نگاه کنیم. آیه 105 سوره نساء، انا انزلنا الیک الکتاب تا آخر آیه، این آیه از روحیه عدالت خواهی، حق خواهی و انصاف پیامبر خبر میده. مستحضرید، انصاف یکی از تجسمهای نیک اخلاق اجتماعی است. یعنی یک کسی بخواد اخلاق اجتماعی داشته باشه، بگیم ایشون خلیق اخلاق اجتماعی داره. یکی از محورهایی که باید نگاه کنیم ببینیم چقدر انصاف داره. انشاءالله مبحث بعدمون، اون کلان مبحث بعد، تعینات اخلاق اجتماعی.
بله.
انصاف. یکی عدالت خواهیه، اینکه چقدر ایشون عدالت خواهه یا نه، قوم و خیش خواهه، حزب خواهه، چقدر حق خواهه، دنبال حقه. مستحضرید که این آیه شأن نزولش اینه که شخصی از شاید مسلمانان منتها غیر خلیق دست به یک سرقتی میزنه. خب احساس میکنه داره لو میره، میره اون چی که دزدیده میاندازه تو مثلا خانه یک غیر مسلمان، یا حتی مثلا به اون میده یه جوری که خلاصه از خودش سلب مسئولیت
کنه. درست.
خب عده‌ای میان به نفع اون مسلمان متاسفانه شهادت میدن، پیامبر،
در حالی که میدونستن که حق
حالا کیست. احتمالا میدونستن دیگه، قاعدتا میتونستن، ولی بیان شهادت میدن دیگه، پناه بر خدا. منتها ببینید توجیهشون چیه، که اون که دزدیده یه مسلمانه، دوست پیغمبره، حالا به حسب ظاهر اینا که واقعا که نمیشه گفت دوست، و اون که متهمه از دشمنان پیغمبره، از یهودیان مخالف پیامبر در مدینه است. و خب اینجا میشه که این فرد رو ملکوکش کرد، لکدارش کرد. و خب چه اشکال داره یه مخالف پیغمبر لکدار بشه و یه مسلمانی دامنش رهیده بشه از این اتهام، که تهمت هم نبوده در واقع، ولی پیامبر اینجا براش اون یهودی و اون مسلمان برابرند.
هیچ کار نداره که تو دین من نیستی.
این دین من نیست. و من همینجا استفاده کنم از این فرصت که اسلام هرچه پاکیست از اسلامه، و بینندگان هر جا دیدید بوی ناپاکی میاد، این از اسلام نیست. ولو ممکنه بعضی به اشتباه ممکنه یک مطالبی هم بیان کنن،
یعنی لباس دین هم تنش بکنن، ولی دین نیست.
مخصوصا در بخش عدالت خواهی، حق خواهی. عرض کردم یک برنامه، اگر یک طرف امیر المؤمنین باشه، رسول خدا باشه، یک طرف ابلیس باشه، ولی در قضاوت اینا برابرند. قاضی باید هر دو رو به یه لقب، نمیتونه به او بگه رسول الله، به او بگه مثلا مطرود خدا یا هرچی. به او سلام کند به او نکند. در سلام نباید تفاوت بگذاره و این رو ما در رفتار پیامبر میبینیم.
و این دینه، نه اینکه قاضی ما پاش بلرزه سر این که مثلا فلانی سفارش فلان کس شده یا مثلا این ضعیفه، حالا این ناتوان، این اتفاقی نمیفته، ولی اون منسوبه به فلان جریان و فلان شخص، اینها ابدا دین خدا نیست. دین خدا. اشتباه نگیره این رو.
یا یه چیزی اخیراً گاهی این برمی‌آد که مثلا دیدید یه مخالفی پشت سرش دروغ بگی، تهمت بزنید. اسلام از این حرف‌ها
مبراست.
خب این یک بخش. جالبه، شخصی است به نام ابو حسین انصاری، داریم الگو میگیم دیگه، اینا اخلاق اجتماعی. دو پسر داره. این دو پسر یه حرکتی علیه اسلام میکنند. حالا توضیحاتش مفصله. ابو حسین میاد پیش پیامبر که پیامبر اینا رو تنبیه کنه. بعد این دو تا پسر میخوان دادخواهی کنن. کیو انتخاب میکنن؟ خود پیامبر. یعنی در یک دعوای به نفع پیامبر، اونی که متهمه و حرکت خلاف کرده باز خود پیغمبر رو انتخاب میکنه. بعضی از اهل کتاب در داوری هاشون پیش پیامبر میامدن، ولذا قرآن میگه طبق آنچه که در کتابشون حکم براشون. این یک الگو. روزهای آخر عمر پیامبره، پیامبر برای ودا آمدن مسجد، دیگه مشخصه. ببینید اون شخصیت حالا برای آخرین بار اصلا چه وضعی مسلمانان دارند. پیامبر میگن که من در بین شما بودم، کوتاهی نکردم، حالا مزامینی که هست. آیا کسی حقی گردن من داره؟ اگر داره بیاد قصاص کنه که من در همین دنیا دوست دارم قصاص بشم. شخصی به نام سوادت ابن قیس میگه یا رسول الله، در یه زمانی که شما طائف بودید، کجا بودید، عصاتون زد به شکم من، عصا خورده به شکم. خب میدونی که از نظر فقهی حقوقی این قصاص نداره اصلا.
چرا؟
برای اینکه عامدانه که نبوده، عمد که نبوده.
اگر ضرر زیان زده باشه،
ضرر زیان زده دیهش باید بده یا عرش باید بده،
قصاص نمیشه.
قصاص چون عمد نیست. بله، اگر شکمش قرمز شده، زرد شده، سیاه شده، هر کدام اینا مقدمه داره باید بده. ولی پیامبر میخواد یه حرکت سمبولیک، اون عصا تو منزله، برید بیارید. تو مسیر فکر کنم عماره، من از قبل دیدم، داد میزنه که رسول خدا آماده قصاصه. اگر کسی تو خانه هست، زنی، پیرزنی، بچه‌ای، بیاد که پیغمبر خودش تو مسجد آماده قصاص کرد. میره از حضرت زهرا عصا رو میگیره میاره و پیامبر میدن دست سواده، میگن میخوای حالا به اصطلاح گفتم از فنی فقهی قصاص نداره، ولی خب حالا طرف راضی باشه میگه بزن. خب اونم که نمیخواست قصاص کنه که، گفت اجازه میدید من شکم شما رو ببوسم. و بعد پیغمبر دعاش کردن، خدایا گذشت تو هم از سواده بگذر. یعنی این الگوست برای حق و ناس که داشتیم، برسه حق و ناس. انس میگه 10 سال خدمت پیغمبر کردم، یک بار نگفت چرا چنین کردی، کاری رو بر من عیب بگیره یا اظهار تنفر از خودم یا کارم بکنه. اگر با کسی می نشست زانوی او پیشی نمی گرفت، جلوتر نمی‌نشست. شخصی بیابانی اومد عوای پیغمبر رو کشید دور گردن پیامبر و جای عوا ماند، شاید فشار داد. پیامبر خندید، منتها مزدش رو گرفت. آیه انک لعلی خلق عظیم اینجا نازل شد. می‌فرمود هیچ صفتی نزد خداوند بدتر از بخل و بدخلقی نیست. سیر و پیاز و سبزی بدبو استفاده نمی کرد که موقع حرف زدن دیگران ناراحت نشن. هرگز طعامی رو مذمت نکرد. نعمت خداست. این خوشمزه است، این بدمزه است، این درجه دو، این درجه یک. نه. حاجی سبزواری ناصرالدین شاه مهمانش بود. وقتی که اون پیشکارش نان آورد، نان رو بوسید، پیشانش گذاشت و بعد به ناصرالدین شاه گفت پادشاه بخور که حلاله. یعنی نان رو میبوسد و بعد شروع میکنه به غذا خوردن. در مهمان اگر مهمان داشت زودتر غذا شروع میکرد و دیرتر تمام میکرد.
وقتی مهمان داشت این یه عدد مهمان نبود.
وارد خانه که میشد رخصت میطلبید. من اینجا یه مقدار تقیه میکنم، تو بعضی از نقل‌ها هست که سه مرتبه رخصت میطلبید.
یعنی چی؟
بخواد وارد خانه بشه،
خونه خودش
اجازه هست. خب شاید خانم بچه هست، در یه حال است که ایشون نمیخواد ببینه. نمیگذاش کسی مقابل او بایستد. کارگزاران نظام، کارمندان، ایشون نشسته باشه، شاگرد ایستاده باشه. حالا گاهی وقتا جا نیست، اینم که مرد درد داره، اینا رو البته بد برداشت نکنیم. استاد نشسته داره یا ارباب رجوع زود میخواد بره جای نشستن نداره، اما شما داری کار خودتون میکنین، ارباب رجوع هم میتونه بشینه. خب بگو بشین. اهل شوخی بود اما سخن باطل نمیگفت. خیلی مدیریت میخواد. بعضی ها چون نمیخوان سخن باطل بگند عبوسند. یعنی شما 10 سال با اونها باشید یه شوخی یه خنده نمیبینید. خب این هنر نیست، میتونه انسان شوخی نکنه. برخی شوخند، بزلگو هستند، خوش اخلاقند، اما به چه قیمت؟ عباطیل. حرفای هنر یک انسان صالح مسلمان یا غیر مسلمان اینه که در جای خودش شوخی کنه، بخندد، اما باطل هم نگه. پیرزنی آمد خدمت پیامبر، فکر کنم تقاضای بهش کرد. پیغمبر فرمودن که پیرزن بهش نمیره. زن برای یه لحظه
جا خورد.
پس بهش نمیرم. فرمود چرا؟ به تعبیر شما آقایان رسانه گریمت میکنن. اولا دوشیزه میشی، بعدم جوان میشی و میری. تمیز بود، از جولیده بودن کراهت داشت، از بوی خوش و عط استقبال میکرد و یه بخشی از مالشو به خریدن عط اختصاص داده بود.
چقدر مهمه این موضوع.
چنان معاشرت میکرد که هر کس گمان میکرد گرامی ترین فرد نزد اوست. با هر کس مینشست تا او اراده برخواستن نمیکرد بر نمیخواست. اگر درخواستی ازش میکردن، اگر مقدورش بود انجام میداد، اگر نبود با سخن نیک و امثال این او رو راضی میکرد. در مجلسش بد کسی گفته نمیشد، کسی حق تعرض به حریم دیگران نداشت. و تا آخر دیگر امیدواریم هم یاد بگیریم. لازم نیست مسلمان باشیم، انسان اگر باشه به این چیزا نیاز داره، یاد بگیره، عمل کنه و به دیگران منتقل کنه. 3 تا مسئولیت: یاد گرفتن، متخلق شدن، عمل کردن و به دیگران منتقل کردن.
منتقل کردن به دیگران میتونه لسانی هم نباشه، همین که شما خوب باشید این
نشون بده.
بله، تبلیغ هست.
تبلیغ.
سلام و صلوات خدا.
گاهی وقتا در این جوجه ها تظاهرم خوبه. آها. این نکته است. یعنی نشون بده، یعنی دوست داره ببینن دیگران، دوست داره ببینن، نه که به این بارک الله بگن، که این اخلاق نهادی نمیشه، ثواب داره.
خیلی خوب. سلام و صلوات خدا بر رسول پاکی ها حضرت عشق و صفا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. با ما همراه باشید.
جنبنده در زمین نیست مگر اینکه روزی آن بر عهده خداست.
در خدمت شما هستیم با آفتاب شرقی، برنامه ای که دمدمای اذان ظهر تقدیم شما میشه، ویژه برنامه اذانگاهی شبکه یک. و امروز که عطر خوش مبعث رسول گرامی حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله هنوز در شهر و دیار ما پراکنده است، ما در رابطه با الگو داریم صحبت میکنیم، ویژگی های یک الگو و اون الگویی که بر قله ایستاده، یعنی وجود نورانی حضرت رحمت للعالمین پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. در مورد خلق و خوب و خصال و ویژگی های ایشون استاد ارجمند آیت الله علی دوست دارن برای ما صحبت میکنن. در اینها هم نکاتی نیست که خیلی عرشی و ملکوتی و آسمانی باشه، نه، زمینی است و کاملا قابل اقتباس برای ماها، که اگر این نبود خدا در قرآن او رو الگو معرفی نمیگرد و نمیفرمود که قل انما انا بشر و مثلکم، من هم یک شخصی هستم مثل شماها.
یوها الی
با این تفاوت که به من وحی میشه. و یه آیه در سوره مبارکه فرقان هست که خیلی جالب بود، من اولین بار که شنیدم. یکی از اشکالاتی که مشرکین و کفار میگرفتن به پیامبر، گفتن این دیگه مال حاضر رسول، این دیگه چه پیامبریه که یأکل الطعام، در غذا میخوره و در بازارا داره راه میره، مگه پیامبرم اینجوری میشه؟ چرا ملائکه دنبالش نیستن؟ چرا فرشته ها دنبالش نیستن؟ این پیامبر یک شخصی بوده مثل بقیه انسان ها، ولی خب در عرش ایستاده و در قله ایستاده و این مکرمت ها رو در خودش ایجاد کرده. ما هم میتونیم اینها رو یاد بگیریم و عمل بکنیم و در زندگی پیاده کنیم.
شک دارید؟ ایناست دیگه، اینایی که خواندیم. انسان اولا یاد بگیره. میدانید ما برای دانش باید سهم بزرگی قائل باشیم. مشکل ما خیلی وقتها جهله و میگیم حالا اینا که مهم نیست، شاید خیلی اینا رو مراتب عالی حساب نکنن. و عجیب اینه که قرآن و تراث رو اینا تاکید میکنن. این سوره لقمان رو شما که مستحضر قرآنید بیارید. بعد از اینکه قرآن میگه ما به لقمان حکمت دادیم، میخواد بیارید آیه رو.
بله، ولقد آتینا لقمان
الحکمه، درست شد؟
بله.
خب حکمت رو خداوند به هر کسی نمیده، بعد انتظار میره که حالا این لقمان چه مطالب بلندی بگه. اما وقتی میاد میخواد فرزندش رو موعظه کنه، ببینید تو چه چیزایی دست میذاره. همون دست چپ سر،
بله،
صداتو بلند نکن
و هوای یا بنی لا تشرک بالله،
بله،
این شرک لظلم عظیم.
بعدش میاد
و وستین الانسان به والده،
برید جلو اونجایی که به
جلوتر میاد،
میاد تو اخلاق اجتماعی.
انها انتکم مثقال حبه من خردل فتکم فی صخره او فی السماوات.
اینا به اخلاق اجتماعی نرسه. میاد
ختم الصلاه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و استر علی ما اصابک، لا تسعر خدک للناس، لا تمشی فی الارض مرحا.
میاد مثل دیگران راه برو، خبری نیست، تکبر نورز، روت از مردم
بر نگرد،
صدا تو بلند نکن.
اینا حکمته، درسته؟
اینا دیگه تجسمات حکمت دیگه. در حالی که ممکنه، و بعدم جالبه میگه ان انکر الاسوال در صوت الامیر، صدای بلند فکر نکن فضیلت رو، یه صدای حیوان چارپاس چارگوشه، چون
بانگ خرانه،
بانگ خرانه است. ببینید اینا رو برای چی میگه؟ یعنی میخوام بگیم از همین حرکات اگر انسان یاد بگیره و خوب پشتش باور باشه، یعنی این که عرض کردم الگو، ببینه که کسی که ایستاده بر قله است خاتم الانبیاس، خاتم الانبیاس، عقل اولین و آخرین در وجود مقدس نب، اینا جزء معتقدات ماست دیگه.
همینطوره.
میاد اینجوری رفتار میکنه. خب این باورش میشه که اینا جواب میده دیگه، اینا درسته. و البته بعدم عادت میکنه. ببینید یه بخشی از کار ما اینه که عادت نکردیم. اگر انسان عادت بکنه غیر از این نمیتونه باشه.
درست.
اون آقا گفت که من نمیتونم دروغ بگم، مرحوم اشرف عبدالکریم، عادت دیگه. اون وقت چه مزدی هم میگیره؟ ببینید اسلام پیشرفت میکنه، معمولا دوستان میگن معجزه قرآن، دشمنان هم میگن شمشیر پیغمبر. ولی اگر منصفانه خواسته باشیم قضاوت کنیم، آنچه که رمز پیشرفت اسلام شد در قرون اولیه اخلاق نبوی بود، اخلاق اهل بیت بود. البته معجزه قرآن نمیشه گفت که نقشی نداشت، اما رمز پیشرفت انک لعلی خلق عظیم بود. و بعد قرآن هم فرمود که اگر غیر از این بودی لنفذوا ولو کنت فظا غلیظ القلب لنفذوا من حولک. اما چون غلیظ القلب نیستی، فظ نیستی، رؤوف و مهربانی، اطرافش اطرافت حلقه میزنن و جمع میشن و این مزدم داره. به هر صورت من فکر میکنم کار سختی نخواهد.
خب عرض کنم خدمتتون که ما میتونیم در خصوص سایر الگوها هم مطالبی رو بشنویم. یه سوالی برام پیش آمد و اون این که ما سال 97 در مورد گزاره های اخلاق اجتماعی صحبت کردیم، درسته؟
بله.
آیا این گزاره ها محصول رفتارهای الگو هاست؟ یعنی الگو اومده یک رفتاری رو انجام داده و بعد گزاره رو بعد از رفتار او مکتوب کردند و مضبوط کردند و نوشتند و ثبت کردند؟
بخشی از گزاره ها بله، یعنی در واقع گزاره ایست که از سیره معصوم گزارش شده، اما ممکنه بخشیش از حرف معصوم باشه، یعنی بگیم سنت گفتاری. بخشیش از خدای متعال هست. ما آیات قرآنمون پر است از اخلاق اجتماعی و اصول اخلاق اجتماعی، لذا میتونه قرآن باشه، میتونه سیره عملی معصومان باشه، میتونه سیره قولی معصومان باشه. و البته خیلیش هم که اینها ببینید خود خرد انسانی درک میکنه. نکته اینه که دیگه لازم نیست یه دین اینها رو بیاره.
درست.
البته خب ممکنه یه جاهایی پررنگ کنه، ردیفش رو جا به جا کنه، مثل حق و ناس که مفصل توضیح دادیم.
بسیار خوب. حالا اگر مایل هستید به سایر الگوها هم مراجعه داشته باشید،
نمیدونم حالا چقدر وقت داریم. ببینید قرآن پیامبران رو
پنج دقیقه
حالا سعی میکنم مختصر سریع عبور کنم. یکی از الگوها جناب ابراهیم هست. قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم. شیخ الانبیا ابراهیم میتونه الگو نمونه باشه.
ملت ابیکم ابراهیم.
قرآن میفهمد که ان ابراهیم بنا شد اسوه باشه دیگه. حالا ببینیم خود قرآن چی میگه. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. سه ویژگی داشت. بردبار بود در مقابل دیگران، در مقابل مصائب. دلسوز بود.
اواه یعنی چی؟
دلسوز، مهربان، به خدا رجوع میکرد. منیب، میرفت جامعه یه دفعه برمیگشت به خدا. لحلیمون اواحون
منیب.
اونجایی که آیه میاد اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خیلی قشنگ، یعنی خدا ابراهیم رو دوست خودش قرار داد. یه دفعه انسان خدا رو دوست خودش قرار میده،
یه دفعه خدا
انسان رو دوست خودش قرار میده. اتخذ الله ابراهیم خلیلا. یه روایتی ذیل این هست که خب چرا جناب ابراهیم به این مقام رسید، به مقام دوستی و خلوت رسید؟ فرمود به خاطر پنج کارش: سجده های بسیار، سجده، نزدیکترین حالت ها انسان به خدا حال سجده است. نماز شب، اما این ستا رو دقت کنید، اطعام مساکین، عدم رد فقیر و سائل و مهمان نوازی. حالا اگر بگیم سجده های بسیار و نماز شب یه اخلاق فردیه، رابطه انسان رو با خدا شکل میده، اما اطعام مساکین، اینکه مساکین سر سفرش باشن و حتی بود که دوست نمیداشت تنها غذا بخوره، اگر سائل میامد رد نمیکرد و اگر مهمان میگرفت سعی میکرد مهمان نواز باشه، فرمود به خاطر این کارهاست که اتخذ الله ابراهیم خلیلا. البته اینها روشنه که مقتضی است و خود شخصیت طرف کارهای گذشته او میتونه نقش داشته باشه، اما معصوم به این پنج نهاد اشاره میکنه. شخصیت دیگری که قرآن معرفی میکنه اسماعیل هست، اسماعیل پیامبر. میگه چرا؟ انه کان صادق الوعد، به وعدش عمل میکرد.
اینقدر مهمه برای خدا صداقت.
بعد میگه و کان رسولا نبیا. ظاهرا هم این اسماعیل اسماعیل ابن ابراهیم، چون من بعضی تفاصیل این اشتباه رو کردن،
یعنی جد اعلای پیامبر اکرم نیست،
اسماعیل اسماعیل ابن حزقیل یا حزقیل، تلفظش هم بحثه، احتمال قوی اینه، چون اون جناب اسماعیل قبل از ابراهیم فوت میکنه.
عجب، فرزند حضرت ابراهیم قبل از ایشون
فوت میکنه، طبق نقلی که تاریخ دیگه. و این در مورد جناب اسماعیل و پیامبر بودن اسماعیل ابراهیم بحثه، در حالی که اینجا صریحا قرآن میگه و کان رسولا نبیا. در هر صورت کسانی که اهل تاریخن بیشتر روی این مسئله کار کنن، میگه صادق الوعد، اگر وعده میگذاشت پای وعدش میایستاد. حتی گفتم یه موقعی وعده گذاشت تا یک سال منتظر ماند، امروز میاد فردا میاد، حالا نه اینکه سر جاش ایستاد تا یک سال بعد. اینو گاهی بعضا نمیدونم چرا حواسشون نیست هر چیز رو، بله،
ولی همونجا یه سال وایساد تا
مثلا اون چه. بله، جناب ادریس، وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا، راستگو بود، با مردم ظاهر و باطن و درون و آشکارش
یکی
بود. هست قرآن پیامبران رو که میشماره، راجب جناب موسی وقتی میخواد بگه میگه که ولما سکت عن موسی الغضب، الغضب و غضب از موسی فاصله گرفت. یه دفعه انسان از غضب فاصله میگیره، یه دفعه غضب از انسان. شاید این دقت ها رو بگیم به حساب قرآن هم بذاریم، یعنی خسته میشه غضب از موسی و او فاصله میگیره. خب اینا نکاتی داره، اتفاقی تعبیر نمیشه،
درائف قرآن. خیلی متشکرم استاد، از لطف شما سپاسگزارم. از خدا بخوایم که ما متخلق به این اخلاق نیکو برگرفته از الگوها و اسطوها و سرمشقهای زندگیمون باشیم. از شما بسیار سپاسگزاریم استاد، و از بیننده هامون که با ما همراهی کردن التماس دعا داریم تا جلسه دیگر همتون رو به خدای مهربان می‌سپاریم. یا الله، خدا نگهدار.
به عنوان وصیت چه میتوانم بنویسم به جز التماس دعا؟ به راستی خداوند حافظ جان و مال مؤمنین را از آنها خریده است تا اینکه به ایشان بهشت عطا کند، زیرا اینان در راه خدا کارزار میکنند. خانواده عزیزم، امیدوارم این سلام آخر مرا بپذیرید و ذره غم و اندوه به خود را ندهید، زیرا آن کس که به من جان داد و حیات اینک جانم را خریده، و من هم با کمال میل جانم را به او دادم و باز می‌گردم به سوی او، که انا لله و انا الیه راجعون. خانواده عزیز، بدانید که من بی هدف راه شهیدان را دنبال نکردم و کسی مرا مجبور به رفتن این راه نکرد و شما مرا از دست ندادید بلکه هدیه کردید. مادرم، امیدوارم که از من راضی باشید و برای من طلب آمرزش کنید که خداوند دعای مادر را در حق فرزند استجابت می کند. از تو می خواهم که به خاطر خدا هم که شده مرا ببخشی و حلالم کنی و در همه حال دعا را فراموش نکن. نه اینکه دعا کنی که بچه‌ات سالم برگردد، بلکه دعا کن که اسلام بر کفر پیروز شود. پدرم، ناراحت نباش که از این پس در پیش خدا محبوب تر خواهی بود. از شما درخواست می کنم که با صبر و حوصله روحیه خود را حفظ کنید. این منم، فرزند آفتاب، شیرعلی خندانی.